بسم الله الرحمن الرحیم.
چرا بخشی از شعارهای ما به گونه ای است که گویا افراد ثروتمند و متمول افراد بدی هستند و فقیرها انسانهای خوبی هستند؟ نه، این بحث بد و خوب اینجا نیست، بحث حق و حقوقه. اولا هر کی بگه هر کی پول داره بده، این خلاف اسلامه. اسلام ضد پول و پولداری نیست. پول در قرآن تعبیر میشه به خیر. پول خیره، شر نیست. پول اگه درست به دست بیاد، درست خرج بشه، الدرهم و دینار خواتیم الله فی ارزه، مثل مهر الهی است. کسب ثروت نه ای که حلاله، تولید ثروت واجبه، عبادت بزرگه. تولید هرچی بیشتر، مصرف باید کنترل شده باشه، نه ریاضت. ریاضت مال اولیا خاص، مردم کسی ریاضت نخواسته، ولی تعادل رعایت کن. نه اقتار نه اسراف. اقتار در قرآن اسراف و اقتار میگه، میفهمد نه اقتار نه اسراف. اقتار یعنی گدابازی، اسراف یعنی بیش از نیازت مصرف کردن، مصرف الگوی مصرف غلط. اینا رو هر دو میفهمد حرامه. زندگی شرافتمندانه متعادل همه باید داشته باشن. اسلام هم ضد فقره، هم ضد سرمایه‌داری. اخلاق سرمایه‌داری که آقا هرچی بیشتر، هرچی بیشتر، هرچی بیشتر، هر جور دلت بخواد مصرف کن. الهاکم التکاثر، تکاثر مسابقه یا قدرت و ثروت و اینا، فرمود بازیتون داده، از خدا غافلتون کرده. پول وسیله از هدف نیست. زندگی متعادل برای خودت، و بعد اگه بیشتر داری، خیلی بیشتر داری، کمک کن به دیگران. همین خمس یعنی یک پنجم پولی علاوه بر مخارجت، یعنی تو هرچی که نیاز داره خانوادت خرج کر بکن، تفریح، غذا خور، هر کاری لازمه انجام دادی، خب بعد یک مبلغ پول مونده تو سال که این مصرف نداری. حالا این میشه دو کار کرد. مسافرت هم رفتی ها، حالا دو کار میشه کرد. یک، دو تا کار دیگه بکنیم بیشتر کیف کنیم، چهار تا ماشین دیگه فلان، یک کم دیگه کار. این یک روش. روش دوم، خب من بنده نیاز خودم، خانوادم بهداشتمون تامینه، الان الحمدلله خونه دارم، شغلم تامینه، بیمه هستم، مسافرت تفریحی رفتم میرم، ها از نظر علمی دانشگاه به پول بچه دانشگاه من هم دارم میدم اینا، بازم یه مرتبه میبینی که مثلا یک میلیارد پول داری. خب اینا چیکار کنی؟ حالا میگه آقا یک پنجمش باید منتقل کنی به خانواده ها و دیگرانی که ندارند. خمس، یک پنجم مازاد درآمد سالانه تو بده، مال تو نیست دیگه اونا. بعد اونا اتفاقا برات میمونه. میگه اونی که برای خدا خرج میکنی، یعنی میدی به دیگران، او برای تو میمانه تا ابد، او بعد از مرگت با تو هست. اما او پولی که خودت میخوری برای تو نمیمانه، تبدیل میشه به مدفوع و زباله ها و اینا، اونا رو میذاری تو دنیا. اونی که خودمون مصرف میکنیم تو دنیا میذاریم. فرمود اونی که به دیگران میدید با شما و برای شما میمانه. از تعمیر فرمودن غذای جسم خوردن است، غذای روح خوراندن است. میخوای جسمت بمانه میخوری، بعد اگه میخوای روحت رشد کنه فقط نخور، بخوران، بده دیگران بخورن. این میشه دین. پس کسی نگفته ثروتمندا همه بدن، فقیرا همه خوبن، نخیر. کسی نگفته اصلا ثروت بده، فقر خوبه، نخیر. اتفاقا ثروت خوبه، فقر بده. پس چی؟ راجع به سبک زندگی، زندگی اسلامی نه فقیرانه که نیازهای اصلی زندگیت هم نتونی تامین کنی. نمیخواد اسلام مخالفه بایه. چقدر دعا داریم، روایت داریم، بحث داریم راجع به خود قرآن چه میفرماد؟ نه آقا اصالت پول، دلار پرستی، طلا پرستی. اگه کسی یک جوری خونه بسازه که بخواد مردم نگاه میکنن آه بکشن، گردنشون رو بالا کنن بگن بر، فرمود صاحب اون خانه اهل جهنم است. توی جامعه جوری رفتار میکنه که 90% مردم آه بکشن. این جهنمیه. کی گفته بود اینا رو داشته؟ تو در حد نیازت داری خوشم بگذرون. نگفته همه به اندازه هم. نه خیر آقا، عدالت اسلامی ماشین چمنزنی نیست که از این ور میاد اون طرفش همه اندازه هم. نه، تفاوت ها باشه، تفاوت سوق، سلیقه، توان، ولی فاصله های طبقاتی رو نباید بگذاری اینقدر زیاد بشه. مشکلات تو حل شد، خب کمک کن بقیه هم مشکلاتشون حل بشه. اونم بندگان خدا هن، برادر خواهر تو هن. تو دلت میخواد زن و بچه تو بخندن تو خونه شاد باشه، خب او هم زن و بچه یکی دیگه هن. از حلقوم کی میکشی بیرون میاری تو خونت؟ فرمودن اساساً بهره‌مندی و استفاده از بهترین امکانات بد است. نخیر، خیام خوب است. قرآن هم میفرماد، متا قرآن میفرماد کلو بخورید. بعد چی میگه؟ ولا تسرفو، زیاده روی نکن، مثل آدم بخورید. کلو بخورید، مصرف کنید. خدا میفهمید نه، من برای شما خلق کردم، مال شماست. بخورید، مصرف کنید، کلو و اشربو، بخورید بیاشامید. کی گفته این زیبایی‌های دنیا رو بر خودتون حرام؟ کی حرام کرده؟ من حرم از زینت الله، کی زیبایی‌های دنیا رو حرام کرده؟ اینا خوخن خداست. متهم میفهمد یه جوری بخور که به بقیه هم برسه. یه جوری بخور بالا نیاری تا خفشی. از تو جیب یکی دیگه برنده بخور. درست بخور. قرآن میفرماد که بعضی هستن میخورن، یأکلون و یتمتعون، میخورن مصرف میکنن مدام، منتها کما تأکل الانعام، مثل چارپاها میخورن، مثل چارپا میخورن. اینجوری نخور. حیوانات اینجوری گشنه که میشه آخر خودش رو تموم میکنه، میبینی آخر بغلیه بازم داره، یه لگدی به اون میزنه کلش میکنه تو توبره او یکی دیگه. او حیوانات اینجوری، قرآن میگه آقا بخور ولی اینجوری نخور، مثل انسان بخور. فرقش اینه. میگن بعضی اساتید که از جمهوری اسلامی حقوق میگیرن در سر کلاس‌های درس بلنگوی اسلام آمریکایی هستن و دانشجویانی که با آنها به بحث بپردازن با نمره تحت فشار قرار میگیرن. با اینها چه باید کرد؟ بله متاسفانه تقیه باید کرد. حکومت دسته؟ بله تیپ از اولم بودا. تقیه باید، اگر میترسید که مدرکتون و نمرتون رو ندن تقیه کنید، اگرم دیوونه اید درگیر شید اخراجتون کنن. ما آقا توی دورانی که بچه های ما داشتن تو جبهه میجنگیدن، دوستای ما آمد میگفت فلانی دارم پایان نامه میگذرونم تو علوم سیاسی تو دانشگاه تهران، میگفت اون استاد بهم گفته که پایان نامه موضوعی که داده و منابعی که به عنوان رفرنس باید ارجاع بدم ایناست. من خندم گفتم خوبی که معلومه، میخواد تو پایان نامت اثبات کنی سکولاریسم رو، یعنی بگی که اصلا تشکیل دولت انقلابی اسلامی اینا اصلا معنی نداره، خلاف علوم سیاسی، یعنی میخواد اینو ازت میخواد. گفت بله چیکار کنم، ولی خب بالاخره دکتری باید بگیرم، مجبورم. گفتم خب دیگه یه عده دارن تو جبهه میجنگن، تو هم اینجا تقیه کن، مدرک دکتری بگید بهت بگن فردا آقای دکتر. گفت دیگه حالا من از باب این اشکال نداره اینا، گفتم به شرطی که باور نکنی خودت، کلا او رو برداری، او کلا تو رو بر نداره. گفت نه. بعد که رفت مدرکشو گرفت و اینا، بعد از چند سال گفتم چه خبر؟ گفت هیچی، من میخوام عضو هیئت علمی بشم، مجبورم اینجوری چیز کنم، هم قیافه از چیزا باید خودش تنظیم میکرد، هم حرفام. گفت باید من مجبورم من تا چند تا مقاله تو این سبک ننویسم، اینا حساسیت زدائی تنش زدائی نمیشه، من اینا باید بمیسم، باید اینا، چون میدونی دیگه خودت که میدونی زندگی خرج داره و منم دکتریمو گرفتم، حالا چیکار کنم؟ برم مسافر کشی کنم مثلا؟ گفتم نه، هر کار استادت میگه او یارو میگه بکن. برای مقابله با ابرقدرت‌ها باید به قدرت رسید، قدرت اقتصادی، علمی و نظامی. درسته از سازش و سرفرود آوردن سخن نمی‌گویم، اما روابط جهانی با آنها به کسب قدرت برای ما نمی‌انجامد. خیلی سوال مهمیه، روابط جهانی با کیها و چه نوع رابطه‌ای؟ رابطه گرگومیش اگر نباشه، توطئه‌گر و موضوع توطئه، ظالم و مظلوم نباشه، ما با کسی مشکل نداریم. سوال اینه آیا الان آمریکا اینا واقعا رابطه شون با بقیه کشورها، اینا دنبال رابطه برابرن؟ اینا همونقدر که برای منافع نامشروع خودشون میاندیشن به حقوق مشروع شما احترام میگذارن؟ اگه میگذارن گفتگو کن. تازه حالا هم که نمیگذارن گفتگو شده که دیگه، گفتگو هم شده هم داره میشه که، گفتگو که شد که، بحث مذاکره که. بحث این بود که کی مذاکره بکنی، چی مذاکره کنی، چجوری نتیجه بگیریم، چی بگیم و نتش چی بشه. اینه بحث. رهبران امریکا چی گفتن؟ گفتن که بله ایران به تمام تعهداتش در هسته‌ای عمل کرد، باریکلا، حتی بیش از اون چی که لازم بود عمل کرد. ولی خب مسائل دیگه هم هست. گفتن آقا خب شما مگه نگفتید هر ما رو برمی‌داری، نمی‌دونم بانک‌ها، همه شرکت‌ها دیگه بیان آزادانه برن اینا. گفت ها بله. اوباما گفت شعارهای انقلابی میدید شما، باید تکلیفتون رو با اصل اون مسائل اول روشن کنید بعد فلان. یعنی چی؟ یعنی همینه که امام گفت. پس تو مشکلت هسته‌ای نبود، تو شما نگران بمب اتم نبودید، تو اصلا میدونستید بمب اتم نبود در کار. دنبال بهانه ای، همین که امام گفت اینا هر بار بهانه میگیرن به خاطر که منافع ما اینه. آقا هر جا رابطه برابر، احترام متقابل با هر کشور و قدرتی باشد و نتیجهش تأمین حقوق ملت ایران باشه، چه حقوق هسته‌ای چه غیر هسته‌ای، نه توهین به این ملت و نه توهین به ارزش‌های انقلاب، اون گفتگو میشه. مصداقش بگو چیه؟ آیا روابط اقتصادی قدرت ما رو افزایش نمیدهد؟ اگر هر رابطه اقتصادی که قدرت ما رو افزایش بده باید باشه. چرا؟ مطابق بگو کدوم رابطه اقتصادی؟ همین الانش نمیذارن هنوز. هرچی که به نفع ماست جلوشو گرفتن، هرچی که به نفع اوناش اوناست انجام میدن. ببینید 30-40 تا هیئت اقتصادی از اروپا و جاهای مختلف آمد ایران، بهشون هم زارن گفته بودن قبل انتخابات بیاد که اینا. خب اینا آمدن، هیچ قرارداد و درست هیچ قراردادی بسته نشد. نکته دوم، یا اگر بوده یکی دو سه تا خیلی محدود و ضعیف. نکته دوم، اینا شرکتایی که آمدن برید بررسی کنید چه شرکتایی بودن. اغلب اینا کالاهایی برای فروش داشتن، نمیدونم از پژو فرانسه بگیر تا چی، جنساشون رو میخوان آب کنن، نقشه کشیدن برای پولای اینجا. اگر معامله صورت بگیره که اینا واقعا سرمایه وارد این کشور بکنن، شرکت‌های غربی، خب و تکنولوژی وارد کشور کنن و ایجاد اشتغال بکنن طبق قانون اساسی ما مثل هر کشور دیگری، او رابطه اقتصادی چرا حتما مفیده، حتما مفیده. اما رابطه اقتصادی که ما همونطور واردات بکنیم جنس‌های بنجل و کالاهای تشریفاتی و اون چیزی که کشور لازم داره برای ارتقاء سطح تکنولوژیش، صنعتش، کشاورزیش، علمش، اینا نه. خوبی که این ارتباط اقتصادی به ضرر ماست، اون نوع ارتباط. اگر این کارو نکنیم منزویانه چگونه باید قوی شد؟ اینو که اولا جواب دادیم که چه کاری رو باید بکنیم چه کاری نکنیم. شما فکر می‌کنید ما منزوی بودیم؟ در اغلب کشورهای دنیا با ما مشکلی نداشته. نکته دوم، جمله امام، متأسفانه بعضی مقامات گفتن اینا طرفداران تحریم حرفا رو می‌زنن. این عین جمله‌های امامه. گفت که اگه یک ملتی شخصیت داره، اهل کاره، حتی تحریم هم به ضررش تمام نمیشه، به نفعش تمام میشه. چون وقتی از بیرون چیزی بهت ندادن، میفهمی باید رو پای خودت بایستی، مشکلات تو حل کنی. ما الان تو حوزه نظامی چرا قوی شدیم؟ برای که بیشترین تحریم تو حوزه نظامی بود. زمان جنگ سیم خاردار نمیدادن به ما. همین آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، همین رژیم‌های فاسد عربی منطقه، همه اینا پول و اسلحه میدادن به صدام. به ما هیچی نمیدادن. اینو گفتم قبلا اینجا، ولفجر 8 لباس غواصی پوشیدیم وارد اروند شدیم که خطو بشکنیم عملیات فاو. مسئول ما که بعدن شهیدم شد به شوخی که پشتش جدی بود گفت برادر، غواصا گفت برادر یه جوری تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه. کی یکی لباسا رو خریدیم به ایمانی که ما بچه پول داریم می‌خوایم بریم سواحل مدیترانه حال کنیم، صفا کنیم. اینا رو اینجوری گرفتیم آوردیم و الا دو تا معمول لباس غواصی داشتیم می‌آوردیم. آمریکا، فرانسه اینا توقیف کردن، تو اروپا نذاشتن بیاد. خب به ما هیچی نمیدادن. برای او بود که امروز سریع‌ترین موشک‌های زیردریایی جهان، موشک‌های با 2000-3000 کیلومتر برد، ماهواره بر که به فضا بفرست، این همه رو همین بچه‌های جنگ ساختن. چرا؟ برای که ما تحریم مطلق بودیم. خب اگر قرار بود هر تحریمی شما رو ضعیف کنه، چجوری شد که ما تو عرصه که بیشترین تحریم بود بیشترین قدرت رو به دست آورد؟ از همه قوی تر شدیم الان. هر تحریمی شما رو ضعیف نمیکنه، منزوی نمیکنه. نترسید، قوی میشید. تا وقتی تحریم نیستی هی میگی نفت داریم، پول نفت داریم، میدیم میخریم، مثل بچه سرمایه‌دار است که کار نمیکنه، فقط پول تو جیبش به کور وصله، هی حساب بانکی برمی‌داره مصرف میکنه، تا آخرم نمیفهمه که معامله هایی هم که میکنه خیال میکنه سود کرد، ورشکست شده، نمیفهمه ورشکست شده، برای که به حساب پسندازی آقا جون وصله. ما هم به نفت، اگر راست میگی بدون نفت، بدون نفت بعد ببین دانشگاه واقعا چقدر عرضه داره، تولید کننده ها چقدر عرضه دارن، ادارات دولتی، مدیریت ها چقدر عرضه دارن، بانک ها چقدر شعور دارن، اینا رو وقت بعد بفهم. الا اینجوری که هر چه ضرر کنی بعد با نفت جبران کنی، یه هنره. پس کسی دعوت به انزوا و تحریم نکرده، اما واقع بین باشید، اینا پیشرفت شما رو نمیخوان. کمکی به شما نخواهند کرد، دنبال بهانه‌اند. غیر از گفتن نام شعارانه مقابله و ایستادگی، شیوه عملی آن برای امثال دانشجویان چیست؟ دانشجو هر رشته‌ای وظیفه خودشو داره. رشته مهندسی هستی، پزشکی هستی، علوم انسانی هستی، هر چی که هستی، تو هر رشته‌ای باید یک هدف برای خودتون تعریف کنید. ما هدفمون ساختن تمدن اسلامی جدید، ایران آزاد، آباد، پیشرفته، مستقل و یک الگوست. این هدف ماست. هدف ما دفاع از مستضعفین جهان در برابر مستکبرینه. هر کاری تو هر رشته‌ای میشه انجام داد، باید انجام داد. طلبه‌ای، دانشجویی، بازاری، اقتصادی، کشاورزی، مدیری، هر چی که هستی. بنابراین اینا شعار نیست. ضمن اینکه شعار همیشه بد نیست. آقا شعار مفت بده. شعار مفت که نه مبنا داره، نه ملاک داره، نه پشتش عمله، این شعار مزخرفه. اما شعار به این معنا که شما یک شعار درست بدی، بگی آقا هدف من اینه، بعدم دنبالش حرکت کنی، این لازم. اصلا شما این هر روز میگید الله اکبر نماز میخونید، نه شعار دیگه. چرا اینقدر تکرار میکنی هر روز؟ برای که هر بار داری تجدید پیمان میکنی به خدا، بین هر نماز تا وعده بعد میگی خدایا من سر پیمان هستم، بیعت کردم، پای حرفم ایستادم. سعی در برداشتن تحریم ها با روش درست زیرکی است یا سفاهت؟ حتما سعی در برداشتن تحریم ها با روش درست زیرکی است. منتها سه تا قید داره: برداشتن تحریم ها، نه نبرداشتنش، با روش درست، نه نادرست، با زیرکی، نه اگه کلاتو بردارن. با این سه قید نه این درسته. پاشنه آشیل تفکر اسلام آمریکایی چیست؟ افشا شدنش. بزرگترین مشکل اقامه جامعه توحیدی چیست؟ جهل ما و فقدان برنامه‌ریزی مناسب. با توجه به سخنانی که از امام درباره نرفتن به حج، یک شبهه پیش آمد که چرا رهبری چنین دستوری نمیدهند و حج را تحریم نمیکنند. خود امام البته بعد از 3 سال حج رو دوباره کردن، از بابی که تعطیل حج حرامه که کلا تعطیلش کنی، و اونا دنبال بهانه میگشتن که کلا به بهانه ای که خود ایرانیان نمیان را کلا دیگه پای ایرانی‌ها رو از حج قطع کنن. از این جهت امام بعد از 3 سال گفتن برن. متأ براءت از مشرکین دیگه اونا نذاشتن تو خیابونا، دیگه تو همون محل منا توی چادرا و خیمه ها انجام میشد. خب وقتی من شما سوال میگم، شما وقتی داری با کسی رقابت میکنی، دارید کشتی میگیری، دستشو میذاره رو شونت، میگه آقا اینجا رو نگیر، اینجا شکسته، اینجا شکسته، هیچ اینجا رو نگیر، دست میبره به زانوت، آقا این زانوم هم درد میگه، اگه میشه اینجوری کشتی بگیریم به زانوم و شونم دست نزن. خب تو داری بهش داری میگی که به کجاها دست بزن، داری بهش اینو میگی دیگه، گفتی. امام میگه حتی اگر ما مشکلم داریم باید سری بگیم مشکل نیست و تماش میکنیم. اینا جایی هم که مشکل نیست میگن گفتن مشکل هست، در حالی که مشکل داخله. جلوی اختلاس و رشوه و واردات و قاچاق و اینا رو بگیر، ببین مشکل حل میشه یا نمیشه. کمک کن تولید کننده هایی که کمرشون میشکنه تا میخوان یک کار تولیدی، یک جمع 30-40 تا 50 تا دانشجو دور هم جمع میشن یک کار اقتصادی صنعتی کشاورزی را بیندازن، پدرشون رو در میاره تو اداره ها، برو اینا رو حل کن ببین مشکل حل میشه یا نمیشه. این طرف وامیدی یک کشور مصرفی، گرونترین ماشینای دنیا تو تهرونه، آخرین مدل لباس ها و ادا اصول ها و قرتی بازی ها تو تهران و بعضی از خیابون های بعضی شهرها بزرگ. این اسمش کشور در حال مبارزه است، اصلا در حال نامبارزه. اگه نفت نبود چی میکردید؟ به جایی که داخل رو درست بکنید، دانشگاه ها رو، رشته های دانشگاهی رو وصل کن به تولید کشور، موانع تولید رو بردار، کارخونه ها رو راه بنداز، جلوی رشوه و اختلاس و دزدی گرگی اینا رو بگیر، نه این همه رو راه کن. آقا تمام مشکل به دست اون حل میشه. حالا اولا وقتی حرف رو گفتی که گفتید، دارید به اونا پیام میدید که آقا بیخ خرخره ما دست شماست، هر وقت میخواید فشار بدید. کاری کردید. میگن همون تحریمایی که قول دادن بردارن به بهانه‌های دیگه برمیگردونن، و اون پولایی که قرار بود پس بدن به بهانه‌های مختلف برمی‌دارن. و اون میلیارد دلار رو یک دادگاه محلی در آمریکا داد به خاطر 11 سپتامبر. 11 سپتامبر که اصلا به ما چه ربطی داشته؟ القاعده که خودتون درست کردی، طرفش هم خودی، دو طرف خودشون همینطوری. همینطوری حالا شما هم یک سهمی داشته باشید. گفت یکیشون گفته بود قاضی دادگاه، گفته چون ایران نتوانسته ثابت کند که در 11 سپتامبر دخالت نداشته، نتونسته ثابت کنه که دخالت نداشته، 2.5 میلیارد از این پولا رو ما برمی‌داریم. ببینید با چه جانورای روبروی. اولین بار در نظام دادگاه دنیاست که یک کسی باید ثابت کنه بیگناهه. همه جای دنیا دادگاه بر چه اساسه؟ کسی که اتهام میزنه باید ثابت کند که تو گناهکاری. ما ولی باید ثابت کنیم هر اتفاقی هر جای دنیا میفته، ما باید ثابت کنیم ما نبودیم و الا از پولامو برمی‌داره. ما با یک همچین حیواناتی روبرویم. آمریکا اینا هن. تو مسجد احترام به اسلام مذهب، سفره نوروزی انداخته، پلو ماهی و سبزی ماهی و اینا که سر شماها رو شمره. میگن پس اگه اینجوریه او بقیه 90 میلیارد هم پس بردارین، حالا که سبزی پلو دارین میخورین، پلو ماهی اگر میخورین او 90 میلیاردش هم بردار. خب اسلام آمریکایی در ایران میگه همینا درست میگن و به اینا اعتماد میکنه، به همه میگه باید اعتماد کنید و قبول داشته باشید حرفای اینا رو. اینا دارن یکی یکی همون تعهداتی که کردن زیرش میزنن، به شکلای دیگه تحریما رو برمیگردونه، به بهانه موشک، به بهانه نمیدونم چی چی، حقوق بشر نمیدونم. به ترکیه گفته بودن باید مسائل حقوق بشری رعایت بشه. یکیش اینه که شما توی شریعت شما زن شوهردار و مرد زندار، مثلا مرد نمیتونه بره با زن یکی دیگه رابطه داشته باشه، این جرمه. نه، در حالی که در فرهنگ ما این یک این جزء حقوق بشره. هر مرد و زنی پیش و پس از ازدواج هیچ فرق نمیکنه و با هر مرد و زنی هر رابطه‌ای میتونه داشته باشه. یکی از شرایطی که گذاشتن به تو ترکیه باید قانونش عوض کنه، بگه که زنای محسنه، یعنی یک کسی با زن کسی دیگری رابطه داشته باشه، این جزء حقوق بشره. و الا اگه بخید اینا رو من کنید، اینا این نمیشه، با فرهنگ اروپایی و آزادی و حقوق بشر نمیسازه. اینا یه چنین کسایی هن. هزاران دختر و پسرهایی که آمریکا و اروپا متولد شدن، دانشگاه درس خوندن، پسر این تا اینجا ریش میذاره، دختره صورت چه میپیشونه، اینجا پا میشن خلافت اسلامی درست کنن. این تیپ تحت تاثیر امام و انقلاب ما بودن. همینا قبل از این قضایای سوریه و عراق و حرفا، دانشگاه تورنتو دپارتمان مهمی توی دانشگاه بود، دعوت کرده بود اساتیدی از آمریکا و اروپا، اونا بودن، بچهای مسلمانان آمریکایی و کانادایی بود، دانشجوی دکتری یا استاد امام و انقلاب رو قبول دارن و هر شبت کتابای رنه گنون رو میخونن، گرانای سنتگرا و آدمای اهل فکری هن اینجا، منتقد غرب. تو خونه اینا عکس سید قطب از متفکران اسلامی مصر و کنارش هم عکس امام. آقای خاتمی مصاحبه کرد با آمریکایی‌ها، گفت که رئیس جمهور شهید شما ابراهام لینکلن، گفت ملت شما دموکراتن، مدت هاست تمرین دموکراسی میکنن، ملت ما استبداد زده است. آمریکا داشت حمله میکرد به افغانستان، یکی از همینا گفت که پرچم اسلام تا حالا دست شما بود، دست ایران بود، ایران انقلابی بود، ولی دیگه ظاهرا شماها ترسیدین، کنار کشیدین. گفتم چطور؟ گفت رئیس جمهورتون اومده اینجا به ابراهام لینکلن گفته شهید. این ابراهام لینکلن یک همجنس باز بود و خودش یکی از برده‌دارای بزرگ آمریکای شمالی بود که سر درگیری بین ایالت‌ها، اینا چون ایالت‌های شمالی اقتصادشون بیشتر تجاری بود، ایالت‌های جنوبی هنوز رو کشاورزی و برده و برده‌داری بیشتر میچرخ، برای درگیری با اونایی رو اعلام کرد و الا خودش جزو برده‌دارای بزرگ. چطور حالا شده شهید؟ کلمه شهادت رو در موردش به کار میبرید؟ بعدم شروع کردید به سازش و گفتگو، بحث سازش نیست و فلان اینا. و گفت از این به بعد ظاهرا ما دیگه از ایران باید قطع امید بکنیم، شما تسلیم شدید. ببینید چقدر تو دنیا این آدم استاد دانشگاه آمریکایی کانادایی، ببینید تو دنیا رو کمترین حرفایی که مسئولین یا افراد میزنن، اون ور دنیا اصلا ما نمیدونیم همچی افرادی هستن، آدمای مهم مؤثر. این خط فکری رو امام ایجاد کرد، ای که میگه این جنگ عقیده است، مرز و جغرافیا نمیشناسه، من دست و بازوی همتون رو میبوسم، تو وصیت‌نامه‌اش میگه حکومتاتون رو سرنگون کنید. اینا یعنی این پیام جهانی. و من خواهم میگم حتی این تیپایم اون آدمایی که صادقن توشون ولی کلاهشون رو برداشتن فریب خوردن، اونا هم تحت تاثیر امام بودن. فرمودن در رابطه با اینکه گفتید عده‌ای در تهران گران قیمت ترین ماشین‌های دنیا را دارند، چرا نباید عده‌ای که توان استفاده از بهترین امکانات را دارند از آنها استفاده بکنند؟ خب ببینید ما دو تا نگاه داریم دیگه. یک نگاه سبک زندگی الهی اسلامی است که میگه شما در حدی که نیاز داری باید داشته باشی، همه باید داشته باشن. تفریح، امکانات، تا یه حدی هم حتی بیش از نیازه، نمیگم در حد اضطرار، نه، در حد یک زندگی عرفی متوسط شرافتمندانه. مازاد بر او اگر تو میلیارد میلیارد پول داری، دو تا سوال باید جواب بدی. اینا جز سوالای شب اول قبر و حالا شب اول و شب دوم اینا هست بالاخره. یکی که از کجا آوردی، دومی که کجا خرج کردی. قرآن و روایات ما میگه این دو تا سوال باید جواب بدی، خواهی داد. تکاثر یعنی زیاده طلبی، بیش از نیازت. اگر رفتی سراغ او که حالا 5 تا ویلا مثلا بکنیمش، 6 تا ویلا، 4 تا ماشین داریم، یه ماشین دیگه، بعد مدلش رو گرونتر بکنیم، ماشین 5 میلیاردی. روز توی اینترنت دیدم این بچه عربای، این بچه شیخای پولدار عرب، ماشین با روکش طلا تو خیابونای لندن و پاریس. با پول کی؟ با پول کی؟ پوفیوز. با پول کی کار رو داری میکنی؟ از کجا آوردی؟ زحمت کشیدی تو اینا رو در آوردی؟ فرض کنیم از راه مشروع و حلال به دست آوردن که دروغه. اینایی که ماشینای چند تا ماشین چند میلیاردی و ماهی یک بار سفر تفریحی به خارج و گاهی کمتر و 6 تا ویلا اینجا و اونجا و داخل و خارجن، از راه حلال مشروع به دست نیاوردند. اگر بدون رشوه، بدون اختلاس، بدون گران فروشی، بدون کلاهبرداری، اگر دیدید بدون حقوق بازی یا اینا رو درآورده، یک مورد چه بمانشون بدید؟ مگه امکان داره از راه سالم مشروع اینجوری؟ امکان نداره کسی چند صد میلیارد پول داشته باشه و انواع و اقسام امکانات تو این شرایط همش از راه مشروع حلال بدون هیچ کلاهبرداری بوده. صحبت ثروت‌های افسانه‌ایه، صحبت کسی که ماشینش روکش طلا میکشه، صحبت کسیه که اصلا براش اهمیت نداره، یک روز تفریح خانوادگی میرن و میان مثلا 100 میلیون خرج میکنن، اینا پول تو جیبی بچه‌هاشون چند میلیون تومنه. خب بحث اینه که اینا، سوال اول از کجا آوردی؟ سوال دوم، اصلا فرض کنیم مشروع، فرض کنیم واقعا زحمت کشیدی. اسلام میگه پولی که در ازای او خدمتی به جامعه نشده، اون پول جایز نیست. ربا برای چی حرامه؟ یک علتش همینه، برای که بدون کار پول پول بیاره. تو هیچ خدمتی به جامعه نکردی، باید یا خدمت یا کار درون خانه، کار بیرون خانه، یا کار علمی، کار بهداشتی، کار اقتصادی، کار فرهنگی، یک کاری باید بکنی. اگه سالمی، اگر مریضی یا گرفتاری، نمیتونی. او بحث دیگه است. سوال دوم، فرض کنی اصلا این پول طیب و طاهر و حلال واقعا، حالا ما میگیم یک استثناء بگذاریم، واقعا تو یک کالایی رو داری تولید میکردی، یه مرتبه دری به دیواری خورد و تم بود تون بیار کاری شد و یه مرتبه جنس تو چیز شد، چنان که بعضی ها ثروتمند شدن تو همه ایام بدونی که هیچ کاری بکنن، ولی کار خلافی هم نکن، مثلا زمینی داشت فلان جای شهر، یک مرتبه زمین قیمتش شده 100 برابر. ما اونا رو حال نمیگم، بس من روز او اشکال به اقتصاده که چجوری یک زمینی میفته یک گوشه‌ای، طرف هیچ کار نکرده، یک مرتبه این همه پول در میاره. بعد همون آدم، ما آدم میشیم بگفت از اول عمرم تا حالا هر چی کار کردم، سودش به اندازه 2 تا تیکه زمینی که داشتم یک گوشه قیمتش رفت بالا فروختم نشد. این تقصیر اون آدم نیست، ولی این غلطه، این سیاست غلطیه. خب اما الان فرض کنیم یک کسی اصلا یه مرتبه چند صد میلیارد پول حلال بهش رسید، هیچ تخلفی هم توش نکرده. سوال بعدی، آیا میتونی هر جوری دلت میخواد مصرف کنی، هر جوری بیشتر خوش میگذره؟ نه، نمیتونی. مازاد بر اون چه که واقعا نیاز داری، تفریز رو نمیگم همه مثل هم باشه، مثل فقرا نه، خیلی هم وضعیت خوب راحت، مازاد برو اون چه که داری باید به خانواده هایی که نمیتونن و گرفتارن منتقل کنی. خمس یعنی همین، زکات یعنی همین، اموالت پاک میشه، روحت پاک میشه. قرآن میفرماد بشر، تهدید کن، اختار کن به کسانی که طلا و نقره میانبارند، ها، الذین چی یکنزون الذهب والفضه، مدام طلا و نقره جمع میکنن. بشر هم به چی؟ به عذاب علیم، عذاب دردناکی در انتظارتونه. دنیا نیامدی به دنیا که همچوری هر چی به از هر طریق پول در بیاری، هر جور دلت میخواد خرج کنی. اگر سیر شدی دنبال بیشتر خوردن رفتی، در حالی که کنار تو، تو فامیلت، تو همسایت، تو دوستانت، یا تو شهرت مثلا بیرون از کشورت دستت میرسه، اونا از گرسنگی دارن فریاد میزنن و تو کمکشون نمیکنی، پیامبر فرمود به شما بگم لیس منی، از من نیستید، مسلمان نیستید، جزء امت من نیستید. نخیر حق نداره خانواده هایی رو دارید آرزوش ایه که دو تا اتاق داشته باشه بتونه بدون جابجایی و بدون جنگ اعصاب تو اینجا بمونه. بچهش مریضه 6 ساله میخواد ببرش بیمارستانی، نمیتونه، درد میکشه جلوش. پسر و دختری هن که به سن ازدواج رسیدن میخوان ازدواج کنن، نمیتونه، نمیتونه یه اتاق کوچیک اجاره کنه. اسلام اجازه میده در چنین شرایطی ماشینای 5 تا ماشین چند میلیاردی داشته باشی؟ کجای اسلام اجازه میده؟ این اسلام آمریکایی اجازه میده. بله اسلام آمریکایی چرا؟